دارم. صبح تا بالا بیاید ای شب بالا بلند، دفتر راه شب یک شنبه شبها را ببند. خداحافظ.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه‌ایم.
فرمودن محصر روایت اینه،
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
هدف از خلقت انسان در بیان حجت الاسلام، راشد یزدی.
میگن منظور خلقت همین عبادت و پر پیدا کردن به مقام الهی است. عند ملیک مقتدر، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما چنین گمان می کنید که بیهوده آفریده شده اید و بازگشت شما به سوی ما نیست؟ این جمله را استفهام انکاری می نامند، یعنی نه، شما بیهوده خلق نشدید و بازگشتتون به سوی ما هم هست. هیچ کاسه اگر کند کاسه تمام، بحر عین کاسه نی بحر تعام. هیچ کوزه اگر کند کوزه شتاب، بحر عین کوزه نی از بحر آب. هیچ خطاتی نویسد خط به فن، بحر عین خط نه بحر خواندن. نقش ظاهر از برای باطن است. چطور ممکن است خداوند یه موجودی که در خلقتش به خود گفته فتبارک الله و احسن الخالقین بی منظور و بیهوده خلقش کند؟ هیچ شک از موجودات عالم وقتی به وجود آمدن، خداوند به خودش نگفت باریک الله مرحبا به من. روزی که کلک تقدیر تصویر کرد رویت، بر چیر دستی خیش خوش خواند آفرینی. زیبنده ستایش آن آفریدگاری است، کارت چنین دلاویز نقشی ز ما و تینی. از سلسال کلفخار و همه این مسنون گل کوزگری وجود حضرت عالی را خلق کرده است. بین همه زیبایی، روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چون این صورت آفرین، بر آفرینش تو و به این صورت آفرین. هم بر پروردگار آفرین، هم بر چهره دلاویز و رنگین و شیرین منظر تو. پس بیهوده نیامده از خلق کنه. خود در قرآن نیز اشاره به این دارد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما برای این که این موجود ما را بشناسد و عبادتمون کند خلقش کردیم، نه این که اصل عبادت منحصر به عبودیت انسان مر خدایش هست. تمام عالم بنده خدا هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون چه نه هر کس، اون چه در آسمان ها و زمین است تسبیح خدا میگوین. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم، همه ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال هم هست. ولی اینجا چیزه و این آیه فوق العاده شاهد روشنی است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام موجودات عالم، همه شی هرچه هست تسبیح خدا می کند، منتها ما نوع تسبیحش را درک نمی کنیم. بشه این اجرام فلک که در مدارهای مختلف دارن سباحت می کنن، کلون فی فلکن یسبحون، همین ها عبادتشونه. چرخش و گردش اجرامی که در مدارهای مختلف عالم هستی دارن، اینا عباداتشونه. اینا سر بر اطاعت الهی نهاده اند، نه بلبل بر گلش تسبیح خانیست که هر خاری به تسبیحش زبانیست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
شما گاهی شبها نگاه کنید این آسمان مملو و از ستاره، میبینی بله اینها با نظم خاص رکوع، سجود، قیام، قعودشان برای خداوند متعال است. یک لحظه اگر یه وقتی یک حرکتی انجام بگیرد که خلاف امر اطاعتی الهی باشد، پاش پاش میشن، سرنگون میشن، از بین میرن. در مدار خودشان به دقت دارن امر الهی را اجرا میکنن. از اون وقتی که شما نگاه میکنید خورشید از کرانه افق طلوع میکند تا هنگامه غروب، نظم مخصوصی که خدا برایش معین کرده او داره اطاعت میکنه. موجود سرکش اگر در عالم ما هستیم، هیچ چیز مرده در این عالم وجود ندارد. شما خیال نکنید این تختهی که اینجا گذاشته مرده است، یا این منبر و کرسی مرده است، یا این ستونهای عظیم و این سقف برافراشته مرده است. اصلا نداریم ما مرده، بی‌حس نداریم. الان جماد اونطوری که تعریف میکردن نمیشه تعریف کنیم که جسم بی حرکت، نه اون وقت میگفتن بی حرکت. حالا به قول حاطف، چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی، گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق گلستان بینی. هر گیاهی که از زمین روید وحده اولا شریک را گوید. شما نمی فهمید نه؟ اگه سر به قرآنم بزنید، قرآنم اینا را مرده نمی دونه. مگه کوه هم لحن داوود نمی شد؟ مگه آهن در دست داوود مثل موم نمی شد؟ مگه سنگ در کف پیغمبر پیام نیاورد؟ مگه قالیچه سلیمان بر گرده ما می افکندن و باد می افکندن روش می نشست ماده نبود اینا؟ مگه عرض معموره که قارون را در خود بر خود بلعید مگه زمین نی؟ مگه استوانه حنانه از هجر رسول در لشد و ناله نیامد؟ خب چه تون میگید مردن عالم؟ چه خبره؟ دو رکعت نماز میخونی به همه داری مفروشی؟ دو رکعت نماز خونده؟ حالا ببین که چه میکند بر کائنات. میگه ما عبادت خدا بلند شد برو. من پیغمبر رفت به معراج، خداوند بهش گفت که میخوای کن نبیین سلطانن او کن نبیین عبدا؟ میخوای پیغمبر باش و با قدرت سلطنت حشمت، یا میخوای پیغمبر باش و بنده ما؟ کدونش ها میخوای؟ گفت خدایا من میخوام بنده تو باشم، یک روز گرسنه بمونم یک روزی، ولی بنده تو باشم. خداوند دوتا مدال بهش داد، یکی در قرآن سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. سبحان الذی اسرا بعبده، نه به نبیه، نه به رسوله، نه به حبیبه، به عبده. پاک و منزه است اون خدایی که بود بندهش را برای میلاد. یکی هم تو نماز بهش داد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا صلی الله علیه. عبده و رسوله. خود پیغمبر هم همینطور تشهد میخوند دادن، نه اینکه بگه اسم خودش حسم میکرده. تشهد پیغمبر هم همینطور بوده و من یقین دارم تامو گفته عبده، گل به گل تنش شکوفا میشده. بندگی ذات اقدس عدیت خیلی افتخاره، خیلی. کفا بی مال امیر المومنین، کفا بی اذن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. چه افتخاری از این بالاتر که من بگم بنده تو هم؟ چه مباهاتی از این بهتر که تو مرا به بندگی قبول داشته باشی؟ مردم عبادت انسان را میرساند به مقام قرب. اینا عبادت پر و بال انسان عبادته. هر چه جست و خیز در عبادت بیشتر باشد، سرعت انسان به اون مقام و رسیدن به مکان بهش بیشتر خواهد بود. همه انبیا کوشش و جد و جهد میکردن، فعالیت داشتن، پر و بال میزدن، جست و خیز میکردن. پیغمبر ما رفت اونجایی که دیگه هیچ کس به اون مقام نمیرسه. رسید به جایی که براق از روش خیش به عجز آمد و جبریل فرو ما. اصلا بشر برای اونجا خلق شده که این خدر ترقی کنه. قاب قوسین او ادنا، پشت سر پیغمبرم هست کسی، ولی او ادنا نه، او خاتمه. الخاتم من ختم المراتبه به عصرها و بلغ مرتبه الکمال. او خاتمه، باید عالی ترین درجه را طی کرد، بالاترین درجه رسید، رسید به جایی که به جز خدا نبینه. جبرئیل نتونست، من و تو هم باید بریم. ما همی پایین ها موندیم، نفس انبارمون چنگ زده این زمین رو گرفته ول نمی کنه.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما اهل دلان و پاک دلان و دلداران عرفان و ایمان، شمایی که بیدار دل و آرام امانت دل به سجده دادید و چشم به هدیه آسمان دوختید. الهی که خلوت شبانه شما به نور عرفان خداوندی سبز و مزین بشه. با شما همراهیم در بشارت باران.
یا ربی یا ربی
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره. خدا دائم فیضش سرریزه، اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری، به یکی از اون وقتا سحراست. به یکی از اون وقتا سحراست، به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرا گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونی، آخرت میخوای نماز شب بخونی.
مع الله فی یقظت فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد و...
مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند، باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خود گر می‌کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می‌فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک داره. اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر سالک طالب رو که مشاهده میکنند با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنند، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی های نفس رهایی خواهند یافت. هر که را بینی طلبگار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند متعال باشید و انشاءالله که اوقاتتون به همت خودتون و لطف خداوند پربرکت باشه. دوستان، به بیت 1772 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم و اگر خاطرتون باشه ادامه صحبت کردن موسی علیه السلام با چوپانه. خدمتتون عرض کنم، خب داستان به اونجا رسیدش که موسی وقتی به شبان گفت به این صورت با خداوند صحبت نکن و این اوصاف و کلمات رو به کار نبر، چوپان از دست خودش ناراحت میشه و سر به بیابان میذاره. در همین وقت از طرف خداوند وحی میاد که ای موسی، ما به قلب مردم نگاه میکنیم، به درون مردم نگاه میکنیم، به قیل و قال و صحبتشون نگاه نمیکنیم و یه سری مسائل رو به موسی گوشزد میکنه. در ادامه ببینیم که داستان به کجا ختم میشه. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی کان نمی آید بگفت. بعد از اینکه حضرت حق به موسی گفت و اشاره کرد به اینکه ما به قلب افراد نگاه میکنیم، به درون و نیات افراد نگاه میکنیم، اومدش یک سری اسرار و رموز رو هم به حضرت موسی آموخت. رازهایی که مولانا میگه به شما نمیشه گفت. باید استعدادش رو داشته باشیم و باید پخته شده باشیم تا این رازها رو درک کنیم. بر دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. در بیت قبل گفتش رازهایی کان نمی آید به گفت. راجب گفتن به موسی چیزهایی می گفتند. در این بیت داره میگه که این که میگیم می گفتند از جنس الفاظ نیست، از جنس کلمات نیست. این که می گفتند دقیقا گفتن مانند دیدن بود، یعنی این که هرچی به حضرت موسی می گفتند همون رو درک می کرد، دقیقا می دید. چند بی خود گشت و چند آمد به خد، چند پرید از ازل سوی ابد. به این صورت میشه ترجمه کرد، رفت آمدی میان خود و بی خودی آغاز شد در حضرت موسی. خب ظاهر بیت اینه که موسی وقتی این اسرار بهش گفته میشه از خود بی خود میشده و به هوش میمده و دوباره به محض اینکه به یاد میورده از خود بی خود میشده و مدام در بین ازل و ابد در حال رفت آمد بوده. ولی برداشت دومی هم که میشه کرد اینه که از خودش در میومد به بی خودی میرسید، یعنی به خدا میرسید. از اون معیارها، از اون قوانین، از اون محدوده دست و پاگیری که برای افراد عادی واجبه در میومد، یه سری اسرار رو بالاتر از این حرف ها میدید، یعنی این حالت محو و سهو درش ایجاد شد وقتی این اسرار رو بهش گفتند. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگهی است. مولانا خیلی جاها دیدید و با من هم عقیده هستید که به یه جاهایی میرسه میگه که بیشتر از این اگه بگم درست نیست. نه شما استعداد شنیدنش رو دارید و نه من توان گفتنش رو. یه مرزی هست که انسان باید از خودش بیخود بشه تا بتونه از این مرز رد بشه. کسی که از خود بیخود نشده باشه و به حقایق بالا دست پیدا نکرده باشه، اگر از این مرز رد شه دوچار گنگی میشه و از بین میره. پس باید قبلا آماده شد تا به این مرز رسید. ور بگویم عقلها را برکند، ور نویسم بس قلمها بشکند. مولانا میگه اگر بخوام این اسرار و حقایق، البته در حد خودش ها، در حد خود مولانا، چون اسرار چیزی نیستش که مولانا همه رو فهمیده باشه، این رو یک بار با هم صحبت کردیم، ولی در حد خودش اونقدر هستش که ما درکش نمیتونیم بکنیم. میگه اگر بگم عقلها را برکند. ببینید یه وقتی هستش یه سری امور، استدلال‌های عقلی رو در معرض عقل قرار میدیم، عقل قبول میکنه، میگه خب اینا معقولند، مستندند، بنابراین قبول میکنه. یه سری امور رو وقتی در مقابل عقل قرار میدیم میبینیم معقول نیست، بنابراین قبول نمیکنه، میگه نه من زیر بار این حرف نمیرم. یه وقتی هستش یه سری مسائل رو جلوی عقل میذاریم، عقلی که بی تعصب باشه، عقلی که دنبال حقیقت باشه، بعضی از مسائل هستن وقتی جلوش میذارید میگه نمیدونم، نه قبولش میکنه نه ردش میکنه. خب این عقل سالمیه. ولی یه سری مسائل چهارمی هست که وقتی مقابل عقل میذاری، عقل نمیتونه بگه نمیدونم، نمیتونه قبولش کنه، نمیتونه ردش کنه، از بیخوبان نابود میشه. میگه این مسائلم از اون مسائله که عقل میفهمه که خیلی بالاتر از خودشه و عقل در جا خواهد زد، از خود بیخود خواهد شد، عقل از بین خواهد رفت، نه قدرت تاییدشو داره، نه قدرت نفیشو داره، نمیتونه بگه اصلا نمیفهمم. یعنی یک جهان جدید ایجاد میشه، جهانی که عقل در اونجا کارایی نداره. میگه این مسائلی که من الان نمیتونم به شما بگم همون مسائلیه که عقل در اونجا کارایی نداره و اگر بخوام بنویسم قلم قدرت نوشتن نداره. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. خب به محض اینکه حضرت موسی متوجه این اسرار شدش و فهمیدش که اشتباه کرده و با اون چوپان نباید اونجور صحبت میکرد، بلافاصله رفتش دنبال چوپان تا چوپان رو پیدا کنه. در برابر حق انسان باید بیدرنگ تسلیم بشه، بیدرنگ پذیرا باشه، این انسانه که بزرگ میتونه بشه. اینجا هم یه همچی حالتیه. موسی بلافاصله بعد از اینکه فهمید اسرار چیه و چه چیزی ارزشمند و چه چیزی بی ارزش و این ارزش و بی ارزشی بسته به رتبه آدم هاست، رفتش دنبال چوپان. بر نشان پای آن سرگشته راند، گرد از پره بیابان برفشاند. پره به قول معروف کنار و حاشیه چیزی رو میگند. میگه اینقدر به سرعت رفت، کل منظورش اینه، اینقدر به سرعت بیابان رو دنبال چوپان رفتش که گرد خاک از کنارش بلند میشد و دنبال جای پای این چوپان میگشت تا بهش برسه. خب آدم گمشده ای اگه داشته باشه دنبال جای پاش باید بگرده. این جای پا هم بسته به اون گمشده فرق میکنه. جای پا و اثراتی که از کسی به جا میمونه نشوندهنده حدودی اون شخصه که این در چه حالیه، کیه، چه موجودیه. خب اینها رو گفتم به خاطر اینکه در ابیات بعد جای پای این چوپان رو متوجه بشیم که چه جوری داره توصیف میکنه. خب شدش بر نشان پای آن سرگشته راند، گرد از پره بیابان برفشاند. گام پای مردم شوریده خد، هم ز گام دیگران پیدا بود. کسی که عاشق باشه وقتی داره راه میره جا پاش با کسایی که عاقلند فرق میکنه. کسی که مجنون باشه مثل عاقل ها راه نمیره. خب این چوپانم ضربه بسیار مهلکی بهش خورده بود دیگه. یه عمر فکر کنید با خدای خودش، با زبان خودش، با اصطلاحات خودش خیلی راحت داشت صحبت میکرد، یک دفعه کسی مثل موسی که فرستاده خداست از راه میرسه میگه چرا اینجوری داری صحبت میکنی، کل دسترنجش یک دفعه به باد میره. خب زده به بیابان و مجنون شده دیگه. جای پای این شوریده هم بنابراین مثل آدمهای معمولی نیست. یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب، یک قدم چون پیل رفته بر وریب. وریب همین اوریبه. میگه شطرنج اگر در نظر بگیرید، خب رخ به صورت مستقیم حرکت میکنه. میگه این چوپان به خاطر شوریدگیش، به خاطر این حالی که بهش دست داده بود، یه قدم مستقیم میرفته مثل رخ در شطرنج و گاهی مثل فیل اوریب میرفته.